تصور کن لباسی میخری که هدفش پوشوندن تو نیست، بلکه قراره برای چند ساعت کلن هویت و کاراکترت رو تغییر بده.
دقیقا مثل یک بلیت برای سفر به یک دنیای موازی.
آره، انگار که داری نقش بازی میکنی. ببین، امروز ما قرار نیست درباره مد و فشن روزمره حرف بزنیم یا مثلا لباسایی که برای محل کار میپوشی. ما نشستیم یادداشتا و راهنمای جامعه فروشگاه ریز صاب رو زیر و رو کردیم تا به یک مکانیک خیلی عجیب و جذاب برسیم.
همون مهندسی فانتازی.
دقیقاً. مأموریت ما توی موشاکافی برای تویی که داری الان به ما گوش میدی اینه که پرده از روی این راز برداریم که چطور ترکیب روانشناسی، خطای دید و فیزیک متریال توی کاستوم زنانه میتونه تکرار رو از یک رابطه پاک کنه.
و از اون مهمتر، چطور میتونی توی این بازار پر از عکس‌های فریبنده و خریدهای آنلاین هوشمندانه عمل کنی؟ میدونی این نگاه خیلی جالبیه. چیزی که تو این منابع مخصوصا تو راهنمای ریز صاب خیلی خودنمایی میکنه همین رویکرد کاملا علمی به یک تصمیم کاملا احساسیه.
راستش ما معمولا فکر میکنیم خرید کاستوم یک انتخاب تکانشیه، نه؟ یعنی بر اساس یک هوس لحظه‌ای.
آره، اکثرا همین فکر رو میکنن. اما خب وقتی لایه‌های این متن رو کنار می‌زنیم با یک سیستم خیلی دقیق روبرو می‌شیم، سیستمی که بهمون نشون میده چطور هندسه بدن رو با ساختار پارچه هماهنگ کنیم تا اون فانتزی ذهنی رو به واقعیت تبدیل کنیم.
و البته درگیر عواقب یک انتخاب اشتباه هم نشیم، مثل آسیب به پوست یا فرم بد لباس. خب اجازه بده از همون نقطه صفر شروع کنیم، چون به نظرم قبل از اینکه اصلا وارد بحث سایز و جنس پارچه بشیم باید ذهنیت پشت این ماجرا رو درک کنیم.
100%. باید چرایی کار مشخص بشه.
تو متن خیلی روی این موضوع مانور داده شده که کاستوم پوشیدن فقط یک تغییر لباس ساده نیست، بلکه شکستن روتینه. اما سوالم اینه، آیا همیشه یک مدل خاص از فانتزی مد نظره؟
یعنی منظورت استایل های اغراق شده است؟
آره، یعنی من با خودم فکر میکنم وقتی تو تصمیم میگیری کاستوم بپوشی، آیا همیشه باید منتظر یک استایل به شدت نمایشی باشیم؟
به هیچ وجه. اتفاقا منبع ما خیلی ظریف این مرز رو مشخص کرده. میگه روانشناسی پشت هر انتخاب کاملا متفاوته. در واقع ما با دو دنیای کاملا مجزا روبرو هستیم که هر کدوم قوانین خودشون رو دارن.
چه جالب. خب دنیای اول چیه؟
دنیای اول همون استفاده‌های صمیمی و ایجاد تنوع تو روابط زناشویی تو یک فضای راحت و خصوصیه. هدف اینجا خلق یک کاراکتر جدیده، اما کاملا در دسترس و راحت.
پس راحتی اینجا حرف اولو میزنه؟
دقیقاً. برای همین متن پیشنهاد میده که تو این موقعیت‌ها ذهنیت باید روی سبکی و راحتی متمرکز باشه. مدلایی مثل لباس‌های پرستاری نخی، ملوانی یا حتی فرمای دانش آموزی.
آها، این لباسا معمولاً از پارچه‌های پنبه‌ای یا الیاف کستان دوخته میشن، درسته؟
آره، چون قرار نیست لباس به یک مانع تبدیل بشه. قرار صمیمیت رو بیشتر کنه، نه اینکه با یک عالم بند و لایه‌های ضخیم تو رو کلافه کنه.
خب منطقیه. پس با این حساب تو دنیای اول ما داریم یک فانتزی آشنا و راحت رو تجربه می‌کنیم. لباسی که انگار بخشی از همون جریان طبیعی ارتباطه، فقط با یک چاشنی متفاوت. اما حدس میزنم وقتی پای مناسبت‌هایی مثل هالووین، مهمانی‌های تمدار یا عکاسی وسط میاد، این قانون راحتی کلن دور ریخته میشه، نه؟
کاملاً. اونجا ما وارد دنیای دوم میشیم، دنیای فانتزی نمایشی. ببین، تو یک مهمانی تمدار اولویت اول، دوم و سوم تو خلق یک تصویر خیره کننده و بازسازی بی‌نقصه یک کاراکتره.
یعنی راحتی میره ته لیست.
دقیقاً میره آخر لیست. اینجاست که منبع ما میگه باید بریم سمت متریال‌های لوکستر و ساختارمندتر. پارچه‌هایی مثل مخمل سنگین، ساتن‌های براق، دانتل‌های پیچیده.
واو، پس اینجا دیگه فقط یک لباس نمی‌پوشیم، داریم یک صحنه تئاتر رو طراحی می‌کنیم.
آره، اکسسوری‌ها اینجا نقش اصلی رو بازی می‌کنن. شنل‌های بلند، کلاه‌های فرمدار، دستکش‌های چرمی یا مثلا کمربند‌های پهن.
میدونی یاد چی افتادم؟ همون کاستوم‌های عربی با اون همه زنجیر و پارچه‌های لخت. اونجا هدف اینه که تمام توجهات رو جلب کنی به اون زرق و برق، حتی اگه پوشیدنش برای چند ساعت سخت باشه.
درسته. این تفاوت واقعاً کلیدیه.
پس برای تویی که شنونده مایی، این نکته مهمه که قبل از اینکه اصلاً وارد سایت بشی و شروع کنی به اسکرول کردن، اول باید بشینی تو ذهنت سناریو رو بنویسی. باید از خودت بپرسی من امشب قرار کارگردان چه فضایی باشم.
دقیقاً. یک دورهمی شلوع برای عکاسی یا یک شب آروم که هیچ دوربینی نیست.
خب، حالا فرض کنیم سناریو نوشته شد. قدم بعدی چیه؟ قاعدتاً باید بوم این نقاشی رو بررسی کنیم. یعنی همون فیزیک و هندسه بدن.
آخ، این شاید حیاتی ترین بخش از راهنمای ریسایزبل باشه. ما اینجا از روانشناسی عبور می‌کنیم و وارد علم فیزیک می‌شیم. یک جدول تو این منابع هست که فرم‌های بدن رو به 4 دسته تقسیم می‌کنه
و بر اساس توزیع وزن بصری یک استراتژی معماری میده. من همیشه عاشق این بخش ماجرا هستم چون مثل یک پازل ریاضی میمونه.
موافقم.
خب بیا این جدول رو باز کنیم تا تویی که داری گوش میدی دقیق بدونی کجای این معادله ای. بیا از فرم ساعت شنی شروع کنیم که یک تعادل کلاسیک داره. شانه ها و باسن توی یک تناسب هستن و کمر باریکه. خب اینجا لباس باید چی کار کنه؟
ببین، رسالت لباس اینجا فقط قاب بندی درست این انحنا هاست. معماری لباس نباید چیزی رو پنهان کنه یا حجم کاذبی بسازه. منبع صراحتاً میگه نقطه ثقل باید روی کمر متمرکز بشه.
پس کمربندها اینجا معجزه میکنن.
دقیقاً. کاستوم‌های کمربنددار یا اونایی که برش‌های موسوم به برش پرنسسی دارن که خطوط منحنی دارن بهترین انتخابن. پارچه‌های استرک زخیم هم برای این فرم بی‌نظیر عمل می‌کنن.
چون مثل یک قالب فرم بدن رو بغل می‌کنن. مثلا یک کاستوم پلیس با کمربند چرمی روی فرم ساعت شنی چقدر می‌تونه خفن باشه؟
دقیقاً. تو فرم ساعت شنی ما با جریان آب شنا می‌کنیم. اما داستان وقتی جذاب میشه که این تعادل طبیعی نباشه و مجبور باشیم با لباس تعادل رو بسازیم.
مثل فرم گلابی، فرمی که تو اون پایین تنه و لگن پرتر و پهنتر از بالاتن است. خب من اگه بخوام مثل طراح فکر کنم باید یک جوری چش رو بکشم سمت بالا، درسته؟
استدلال کاملا درستی بود. ما باید توزیع وزن بصری رو دستکاری کنیم. وقتی پایین تنه حجم بالایی داره، پوشیدن لباس چسبان اونجا فقط پایین تنه رو سنگین تر نشون میده.
و اون عدم تقارن رو میکوبه تو چشم.
آره. راهنما پیشنهاد میده تمرکز رو ببرید سمت شانه و سینه. با استفاده از کاستومایی که بالاتنه شلوغی دارن، مثلا یقه‌های هفته عمیق یا لباسایی که رو شانه اپل دارن.
و برای پایین تنه چی؟
دامنهای چیندار کوتاه، مثل مدلای ملوانی. چون اینا روی باسن نمیچسبن، با یک زاویه ملایم فاصله میگیرن و حجم پایین تنه رو استتار میکنن.
چه جالب! دامن چیندار میشه استتار هوشمندانه. خب حالا بریم سراغ چالشی ترین فرم، فرم مستطیلی. دور سینه، کمر و باسن تو یک خط مستقیمن. ما منحنی نداریم. اینجا باید رو هوا منحنی بسازیم.
آره، اینجا دیگه لباسی که فقط قاب بگیره فایده نداره.
من تو متن دیدم خیلی روی پارچه های براق تاکید شده بود. واقعا پارچه براق چطور میتونه حجم بده؟
اینجاست که ما داریم با قوانین فیزیک نور بازی میکنیم. اگه بدن مستطیلی باشه و پارچه مات بپوشی، لباس مثل یک صفحه تخت عمل میکنه و خطوط صاف رو تشدید میکنه.
اما پارچه براق نور رو میشکنه، نه؟
دقیقاً. وقتی نور روی ساتن براق میفته، جاهایی که بدن کوچکترین برآمدگی داره روشن میشه و تو فرو رفتگی ها سایه میسازه. چشم ما این سایه روشن رو به عنوان عمق ترجمه میکنه.
واو، چه ترفند جالبی. پس در کنار پارچه حتما دامنهای چیندار یا کمربندهای فشرده هم کمک میکنه یک کمر کاذب ساخته بشه.
لباس‌های پرستاری و دامندار با خطوط منحنی تو دوخت هم همین توهم انحنا رو به زیبایی ایجاد می‌کنند.
پس ما رسماً داریم چشم بیننده رو هک می‌کنیم با بازی نور و سایه. خب، فرم آخر، سیب یا مثلث وارونه. شانه‌ها پهن، پایین‌تنه باریک‌تر. این فکر می‌کنم دقیقاً برعکس گلابیه.
آره، با باید بالاتنه رو ساده نگه داریم و پایین تنه رو با جزئیات پر کنیم.
ولی چطور حجم پایین تنه رو زیاد کنیم که غیر طبیعی نشه؟
ببین، وقتی شانه پهنه، اگه یقه بسته و شلوغ بپوشی، شبیه بازیکن راگبی میشی. متن میگه برید سراغ یقه دکلته باز یا یقه گرد ساده
تا از پهنای شانه کم بشه.
دقیقاً. و برای پایین تنه دامنهای فون یا همون ایلاین بهترین دوستتون هستن. این دامن از کمر گشاد میشه و همون عرضی رو میسازه که با شانه رقابت میکنه. کاستوم های دانش آموزی پفدار اینجا معجزه میکنن.
میدونی وقتی اینطوری نگاه میکنیم میفهمیم پیدا کردن لباس مناسب اصلا ربطی به شانس یا اینکه وای اندامم خوب نیست نداره.
100%. همه چیز درباره هدایت نگاه هاست.
اما خب بیا واقع بین باشیم. ما الان سناریو رو چیدیم، هندسه رو آنالیز کردیم، لباس رو هم انتخاب کردیم. ولی آیا کار تمومه؟ اگه اون لباس تو آینه عالی باشه ولی پوستت رو بخارونه یا قفسه سینه‌ت رو فشرده کنه چی؟ اون فانتزی میشه کابوس.
آره، اینجاست که وارد فاز مهندسی راحتی میشیم. منبع ما خیلی روی اعداد و اندازه‌گیری دقیق دور سینه، زیر سینه و کمر تاکید داره. اما فراتر از سایز دو تا عنصر خیلی مهم هستن. کاپ‌ها و بندها.
آه، همون جای چالش برانگیز. وقتی ما این کاستوم‌های پیچیده رو می‌بینیم، مخصوصاً فنردارها، آدم فکر می‌کنه اینا دستگاه شکنجن. آیا فنر همیشه لازمه؟
راستیش برای درک این موضوع باید به فنر مثل کابلای پل معلق نگاه کنی.
چه مثال خوبی.
وظیفه کابل چیه؟ برداشتن فشار از یک نقطه و پخش کردنش رو کل ساختار. فنر تو کاستوم آزاردهنده نیست اگه درست استفاده بشه. اگه پوشش و لیفت میخوای، مخصوصا برای سینه سنگین، کاپ فنردار یک نیاز قطعیه
که وزن رو از روی گردن برداره، درسته؟
دقیقاً، پخش میکنه رو قفسه سینه. اما اگه ظاهر طبیعی تر میخوای یا قراره طولانی مدت بپوشی، کاپ نرم و بدون اسفنج منطقی تره، چون انعطاف داره.
خب حالا نقش بندها این وسط چیه؟ تو متن خیلی رو بندهای نازک هشدار داده شده بود.
ببین، این یک اصل ساده تو فیزیکه. هر چی سطح مقطع کوچیک‌تر باشه، فشار بیشتره. فکر کن یه کاستوم با بند اسپاگتی نازک رو برای یک مهمونی 5 ساعته بپوشی.
وای، مثل یک سیم برنده فرو میره تو شانه.
دقیقاً، نتیجهش میشه گردن درد و رد قرمز رو پوست. برای همین راهنما میگه حتما بندها قابل تنظیم باشن و برای استفاده طولانی اصلا سراغ بند نازک نرید.
کاملا منطقیه. خب اسکلت ماجرا رو گفتیم، حالا بریم سراغ پوسته، یعنی جنس پارچه. چطور بین زیبایی و راحتی تعادل ایجاد کنیم، مخصوصا که پارچه های فانتزی گاهی خیلی داغ و خفه کنندن؟
اینجا مفهوم تنفس پذیری میاد وسط. اگه پوست حساسی داری یا قراره ساعتها لباس تن باشه، متریالی مثل چرم مصنوعی یا لاتکس حرارت بدن رو حبس میکنن و باعث تعریق شدید میشن.
پس چی بپوشیم که خفه نشیم؟
برای طولانی مدت پنبه، ویسکوز و میکروفایبر نجات بخش هستن. اینا اجازه میدن هوا جریان پیدا کنه. یک نکته پنهان دیگه هم درزهای برجسته است.
آها، درزهای زبر.
آره، تو لباس روزمره شاید متوجه نشی، اما توی کاستوم جذب یک درز زبر زیر سینه میتونه پوست رو به شدت ملتهب کنه.
ولی خب راستش هیچ کس دلش نمیخواد تو شب هالووین با یک لباس نخی ساده بره جلوی دوربین. همه اون پارچه‌های پرزرق و برق رو دوست دارن.
و به همین دلیله که پارچه‌های لوکس وجود دارن. دانتل، گیپور، ساتن، مخمل. اینا شاید ارگونومیک نباشن، اما جادوی بصری دارن. دانتل با اون الگوهای پیچیده روی پوست از نظر روانی به شدت جذابه.
ساتن هم که حس لوکس بودن میده.
آره، البته متن یک راهکار میانی هم داده، ابریشم. ابریشم تنها متریالیه که هم به شدت درخشانه و هم روی پوست مثل نسیم خنکه.
هرچند که قیمتش هم خنکه و جیب رو خالی میکنه. خب تا اینجا این کالبوت شو کافی، تویی که داری گوش میدی احتمالاً یک مدرک فشرده تو طراحی لباس گرفتی. اما بیا تو دنیای واقعی.
چالش اصلی.
داشتن این دانش یک چیزه، اما خرید اینترنتی، اونم لباس زیر و کاستوم، مثل پریدن از هواپیما تو تاریکی مطلقه. تو عکس یک فرشته میبینی، اما چیزی که به دستت میرسه یک تکه پارچه بدقوار است. تو این منابع برای این ترس چه استراتژی بقایی پیشنهاد شده و خود فروشگاه ریزی سابل چطور اینو مدیریت کرده؟
خب ترس خیلی منطقیه، متن تکنیک خواندن تصاویر واقعی رو پیشنهاد میده. مشکل اینه ما فقط به ژست مدل نگاه میکنیم.
نباید ژست رو ببینیم؟
نه. استراتژی اینه ژست رو نادیده بگیرید و روی معماری زوم کنید. فاصله بندها چقدره؟ محل اتصال به کاب دوخت محکم داره یا با یک کوک ساده وصل شده؟
یعنی دنبال نشانه های کیفیت بگردیم.
دقیقاً، پارچه تو قسمت های کشیده شده بافتش رو از دست داده یا نه؟ اینا کیفیت رو لو میدن و البته نظرات خریداران قبلی که مثل چراغ قوه تو تاریکیه.
خب اینا برای مچکی بود. حالا بریم سراغ خود ریززابل. اونا چه برگه برنده ای دارن؟
ریززابل خیلی هوشمندانه روی گلوگاه‌های مارکت دست گذاشته. اولیش محدودیت انتخابه. خیلی از فروشگاه‌ها فقط چند مدل محدود دارن، اما ریززابل یک کاتالوگ به شدت عریض و طویل داره.
از ملوانی و پرستاری تا چرم و لاتکس.
آره، و نکته خیلی مهم، تنوع بالا تو کاستوم‌های سایز بزرگ. یعنی با هر فرم بدنی دست پر برمیگردی. گلوگاه دومم قیمته. اونا با حذف واسطه ها قیمت ها رو منصفانه نگه داشتن.
من یک ویژگی به شدت ناآورانه‌ام دیدم، خرید اقساطی. تو این اوضاع اقتصادی اینکه بتونی از طریق اسنپ پی، تارا پی یا دی جی پی اقساطی خرید کنی، واقعا دغدغه خریدار رو درک کرده.
دقیقاً، دسترسی رو برای همه راحت کرده. اما فراتر از پول و تنوع، یک مسئله خیلی حیاتی هست که ریززاب به بهترین شکل حلش کرده. امنیت روانی خریدار.
آها، حریم خصوصی. چون تصور کن یه کاستوم خریدی، بسته میرسه دست نگهبان ساختمون و همه میفهمن توش چیه. این یک فاجعه است.
100%. برای همین متن رو بسته‌بندی کاملا محرمانه تاکید میکنه. خریدار کاستوم نیاز به حریم خصوصی داره.
وقتی مطمئن باشی هیچ کس نمیفهمه تو جعبه چیه، اون استرس میشه یک انتظار هیجان انگیز.
درسته. این یعنی مهندسی کامل تجربه مشتری.
عالی بود. خب، ما امروز یک مسیر طولانی رو طی کردیم. اجازه بده تو چند جمله نقشه راه رو برای شنوندمون جمع‌بندی کنم. برای یک پیروزی کامل تو خرید کاستوم، اول، سناریوی ذهنی رو مشخص کن، راحتی یا نمایش. دوم، فرم بدنت رو بشناس و با خطای دید نقاط قوتت رو پررنگ کن. سوم، مهندسی کاپ و پارچه رو فراموش نکن و در نهایت از جایی مثل ریزابل خرید کن که با تنوع خرید اقساطی و بسته‌بندی محرمانه خیالت رو راحت میکنه.
جمع‌بندی خیلی کاملی بود، اما میخوام این بررسی رو با یک ایده متفاوت ببندیم. ما خیلی درباره پوشیدن کاستوم برای فرار از روتین حرف زدیم. اما یک سوال فلسفی پیش میاد. آیا ما با پوشیدن این کاستوم ها داریم یک شخصیت غیر واقعی بازی میکنیم؟ یا اینکه راستش شاید داستان برعکسه؟ شاید این لباس های فانتازی به ما جسارت میدن تا اون بخش واقعی و پنهان خودمون رو که زیر لباس های روزمره مدفون شده به نخره آزادانه ابراز کنیم.
واو، این واقعا زاویه عجیبیه. پس توی که داری گوش میدی، دفعه بعد که در حال انتخاب یک کاستوم هستی، به این فکر کن که آیا داری نقاب به صورتت میزنی یا نقابی رو از روی صورتت بر میداری؟ آیا اون لباس تو رو تغییر میده یا فقط قفل یک بخش پنهان از وجودت رو باز میکنه؟ روی این موضوع فکر کنید تا یک کالبد شکافی دیگه را منابع جدید. خدا نگهدار.